هر کسی تو زندگی بهونه یا دلیلی برای رسیدن به فردا داره. هر کسی میتونه برای اون دلیل و بهونه هر کاری بکنه. تو زندگی هر کسی یه عشقی داره که پاش تا همیشه وامیسته یا لااقل تا هر جایی که بتونه. اما تو دنیا هستن کسایی که عشقشون فقط توی آدم خلاصه نمیشه. یا بهتر بگم یه عشق متفاوت تو ذهن و قلبشون. همونایی که صفحه زندگیشون یه مستطیل سبزه و انگار سرنوشتشون گره خورده به ساق پاهای اونایی که اون تو دنبال یه توپ میدونن. همونایی که برد و باخت تیم محبوبشون از برد و باخت خودشون گاهی مهمتر. همونایی که تو کل دنیا بهشون میگن عشق فوتبال. عشق فوتبال. سلام، به 19 شماره عشق فوتبال خیلی خوش اومدید. ساعت عجیبی رو پشت سر گذاشتیم در روز پایانی دور گروهی مسابقات جام جهانی فوتبال 2026. از 6 مسابقه‌ای که بامداد امروز به وقت ایران برگزار شد، 3 مسابقهش برای ما مهم و حیاتی بود. در هر کدوم از اون 3 مسابقه اگر نتیجه دلخواه ما رقم می‌خورد، اون 2 مسابقه دیگه از اهمیت برای ما خارج می‌شد. ساعت 7:25 صبح امروز یک شنبه 7 تیر ماه 1405، برای چند دقیقه کوتاه بعد از تلخی‌های روز گذشته در بازی با مصر برای تیم ملی کشورمون، خوشبختی به روی ما خندید و جهان دریچه تازه‌ای رو به روی ما گشود، به روی تیم ملی کشورمون. و ما فکر کردیم که با گل سومی که الجزایر توسط ریاض محرز به ثمر رسوند و نتیجه بازی با اتریش رو 3-2 کرد، ما صعود کردیم به مرحله بعدی جام جهانی. فکر نکنم 180 ثانیه بیشتر طول کشید این خوشحالی، ولی یه خوشحالی بی‌نظیر بود برای همه ما. یه خوشحالی بود که تا حالا تجربهش نکرده بودیم در عرصه ملی و فوتبال ملیمون. اما زندگی همینه و فوتبال هم خود زندگیه. دقیقاً لحظه هایی که فکرش رو نمی کنی اتفاقات خوب برات می افته و در همون حین می تونه اتفاقات بدی طعم تلخ زندگی رو بهت بچشونه. به قول رامین رضاییان دیروز بعد از بازی با مصر می گفت نمی دونم چرا هر کاری می کنیم نمی شه. 1 بار، 2 بار، 3 بار، 4 بار، 5 بار. آره، فوتبال خود زندگیه و تو زندگی هم بارها برای همه ما پیش اومده که هر کاری کردیم نشده، هر دری رو زدیم باز نشده. شاید خیر ما توی همین باز نشدنها باشه، نمیدونم. ولی قصه و غم رو نمیشه باهاش کاری کرد. قصه و غمی که در دل میلیونها ایرانی نشست بعد از هیجانی که در دقایق پایانی بازی روز گذشته تجربه کردیم. به هر حال این بار هم نشد که ما از گروه خودمون در جام جهانی صعود بکنیم و با 3 تساوی 2-2، 0-0 و 1-1 این جام رو ترک خواهیم کرد. بامداد امروز انگلستان به مساف پاناما رفت و کرواسی همزمان به مساف تیم ملی غنای کارلوس کیروش. انگلیس که صعودش قطعی شده بود از این گروه، اما برای صدرنشینی نیاز داشت که بازی با پاناما که نبایدن بازی سختی براش می بود رو پیروز بشه. هری کین و تیم ملی انگلستان در مقابل غنا با توجه به اظهارات جنجالی اون جادوگر غنایی که گفته بود من هری کین رو جادو می کنم که نتونه مثمر ثمر باشه، و همین اتفاق هم تقریبا افتاد برای هری کین در بازی مقابل غنا، علل خصوص اون ضربه لحظات پایانی که به راحتی میتونست یه هریکین نیمه آماده همونو به گل تبدیل کنه اما گل نکرد و توپ رو به آسمان زد. در این بازی گفته بودش که هریکین رو باش کاری نداره و هریکین دوباره به روند گلزنی خودش برمیگرده و همین اتفاق هم افتاد و جود بیلینگام و هری کین در این بازی تونستن که برای تیم ملی انگلستان گلزنی بکنن، هرچند که موقعیت‌های زیادی روی دروازه پاناما ایجاد شد. هری کین با به ثمر رسوندن این گل 11 گله شد برای تیم ملی انگلستان در جام‌های جهانی و از گری لینکر 10 گله عبور کرد و شد بهترین گلزن تاریخ انگلیس در ادوار جام جهانی.
باتی ساکا پالا که رستا لی دیویازیونه وینچنته دی بلینگام کی سه نه لوی لونیکو کومه dicevamo che sta giocando questa partita come ci si aspetta da una squadra ambiziosa.
گل اول انگلستان دقیقه 62 به ثمر رسید، یعنی 62 دقیقه پانامایی ها که هیچ امتیازی در این گروه کسب نکرده بودند مقاومت کردند، اما بالاخره روی ارسال زیبای بوکایو ساکا از روی نقطه کورنر جود بیلینگام تونست که با یک ضربه سر گل اول رو بزنه و تنها پنج دقیقه بعد روی ارسال جود بیلینگام این بار و ضربه سر هری کین گل دوم به سود انگلستان به ثمر رسید و انگلیس تونست که این بازی رو ببره و با 7 امتیاز صعود بکنه به دور بعدی جام جهانی.
استرسات دی بیلینگام کراس cercare Kane e adesso sì come avrebbe detto Van Nistelrooy il ketchup provi non esce niente ma poi nella zona.
در پایان این بازی هم جود بیلینگام با یک گل و یک پاس گلی که ثبت کرد به عنوان بهترین بازیکن انتخاب شدیم برای دومین بازی متوالیه که بیلینگام تونست بهترین بازیکن زمین بشه. آمار درخشانی رو هم ثبت کرد، بیشترین دوئل زمینی موفق رو داشت، بیشترین دریبل موفق، بیشترین موقعیت خلق شده، بیشترین مشارکت در گل که یک گل رو زد و یک گل رو ساخت و بیشترین خطای گرفته شده توسط او بود، از او بهترین بازیکن زمین رو ساخت و حالا جود بیلینگام تبدیل شده به یک مهره تاثیرگذار در ترکیب تیم جناب آقای توخل. باید ببینیم در مراحل بالاتر که بازی‌ها سخت‌تر و جذاب‌تر هم خواهد شد، آیا این عملکرد درخشان از بیلینگام و سایر بازیکنان انگلیس دیده خواهد شد یا خیر. اما بازی همزمان بازی تیم ملی غنا و کرواسی بود. غنا که گلی رو نخورده بود در دو بازی قبلی خودش با کارلوس کیروش به این دیدار اومد و یه چشم امیدمون به کارلوس کیروش هم بود که بتونه باز هم با اون تدابیر دفاعی خودش و بازی محکم خودش جلوی گلزنی کروات ها رو بگیره و نتیجه لازم برای ما به دست بیاد، چون اگه غنا میتونست کرواسی رو شکست بده ما با خیال راحت صعود میکردیم، نیاز نبود که دو بازی بعدی رو هم پیگیری بکنیم، اما این اتفاق نیفتاد. در این بازی لوکا مودریچ باز هم تونست تاثیرگذار عمل بکنه و در کنار سایر بازیکنان تیمش نمایش خوبی رو نشون بده و بتونن دو بار دروازه غنایی که انگلستان نتونسته بود باز بکنه رو باز بکنن. ایوان پریشیچ 20مین بازی خودش رو در این بازی برای کرواسی در جام جهانی انجام داد و در تمامی اونها هم به عنوان بازیکن اصلی وارد زمین شد. تنها بازیکنان غیر دروازه‌بانی که بازی‌های بیشتری با آمار 100% حضور در ترکیب اصلی رو دارند پائولو مالدینی با 23 بازی و دیگو مارادونا با 21 بازی است که رکورددار هستند اینها و ایوان پریشیچ 20مین بازی خودش رو به عنوان یار اصلی برای کرواسی در جام‌های جهانی انجام داد. اما سوچیچ برای کرواسی گل اول رو به ثمر رسوند، 28مین گل خارج از محوطه جریمه این جام رو به ثمر رسوند و به عنوان دومین بازیکن جوان کرواسی معرفی شد که در یک مسابقه جام جهانی گلزنی می‌کنه. سوچیچ 22 سال و 245 روزشه و رتبه اول هم در اختیار گواردیوله که در سال 2022 مقابل مراکش با 20 سال و 328 روز گلزنی کرده. That club is actually receiving $250,000 for his participation. It's from FIFA's club benefits program. It rewards clubs for developing players for international competition. Here's a shot in the face. He can't stop that one. Suchich once again with the Ghana turnover in their own half comes to Suchich in the middle and he puts it right in the corner. کرواسی برای اینکه رتبه دوم جدول رو به دست بیاره نیاز داشت که این بازی رو پیروز بشه، ولی با یک امتیاز هم میتونست به عنوان تیم سوم صعود بکنه. به هر حال شاگردان آقای دالیچ بازی رو بد آغاز نکردند و تونستن که در دست بگیرن بازی رو و گل اول رو هم به ثمر برسونن. اما غنا دقیقه 73 روی ضربه ایستگاهی که ارسال شده دهانه دروازه کرواسی تونست که گلی رو به ثمر برسونه که ابتدا کدو کمک داور ویدئویی داور رو صدا کرد که شایبه آفساید وجود داشت پس اون، اما با بررسی ها دیدن که بازیکنی که گل رو به ثمر رسونده در آفساید نیست و بازی 1-1 مساوی شد.
Competitive debut for Ghana and now his first goal and now we can finally say this is a great ball from Nuama to
اینجا باز هم امیدها برای ما زنده شده بود که شاید غنا بتونه به بازی برگرده و گل فیروزی رو هم به ثمر برسونه. اما این فقط 10 دقیقه طول کشید و کرواسی دقیقه 83 روی ارسال دقیق لوکا مودریچ و ضربه سر نیکولا ولاسیچ به گل دوم خودش رسید و تونست که با 6 امتیاز به عنوان رتبه دوم از این گروه صعود بکنه و غنا با 4 امتیاز به عنوان یکی از برترین تیم‌های سوم، از قبل صعودش رو البته قطعی کرده بود ولی به عنوان تیم سوم صعود کرد.
Deep and headed in. Croatia back in front. He hit the post in the first half. He's found the corner this time. Ghanaian come back it seems at the moment. And there was the corner from Modric. It clears all the big towers and the front.
اما دو بازی دیگه‌ای که ساعت 3 بامداد برگزار شد بین دو تیم پرتغال و کلمبیا و کنگو و ازبکستان بود. کلمبیا از 2 برد بازی قبلی خودش 6 امتیاز داشت و پرتغال هم با 1 برد و 1 مساوی با 4 امتیاز به مساف کلمبیا اومد تا با برد در این دیدار بتونه به عنوان سرگروه صعود بکنه. کریستیانو رونالدو در این بازی هم حاضر بود و تونست با رکورد لوتار ماتئوس که 25 بازی در جام جهانی هست برابری بکنه، اما از او درخشش خاصی مثل بازی قبل دیده نشد. یه ضربه ایستگاهی رو هم زد که نشانی از اون ضربات ایستگاهی سهمگین کریس رونالدو نداشت. هر دو تیم با تیم اصلی خودشون وارد زمین شدن چون براشون مهم بود که نتیجه بگیرن، برخلاف برخی تیم‌ها که دیگه تصمیم گرفته بودن با تیم‌های دوم خودشون بازی کنن. اما پرتغال و کلمبیا با تیم‌های اصلی خودشون وارد زمین شدن. کلمبیا همون دقیقه 1 میتونست گلزنی بکنه و نشد که بشه. دقیقه 17 هم دروازه‌بان پرتغال کاستا بود که توپ رو به زیبایی هرچه تمام‌تر از دروازه بیرون آورد و اینا دقیقه 17 هم کلمبیا فرصت گلزنی داشت. کلمبیا خیلی بهتر داشت بازی رو ادامه میداد. اما دقیقه 39 برونو فرناندز یه ضربه محکم تماشایی و جذاب رو سمت دروازه کلمبیا روانه کرد که دروازه‌بان کلمبیا این بار یه نجات دروازه فوق‌العاده رو داشت. درسته که بازی 0-0 شد در نهایت هم، اما یک 0-0 جذاب و پر از لحظات حساس روی دروازه ها شاهد بودیم. پرتغال بعد از اون چند تا موقعیت خوبم در نیمه اول به دست آورد که هیچ کدوم گل نشد. اما اواخر نیمه اول کلمبیایی ها بودن که فشار رو بیشتر کردن روی دروازه پرتغال، اما باز هم بی نتیجه موند تا اینکه نیمه دوم هم با همین افتخیز های کم و بیش زیاد گذشت و پرتغال تونست با چند تغییر هجومی نمایش بهتری داشته باشه و ژائو فلیکس و رونالدو موقعیت های رو دروازه کلمبیا خلق کردن، اما وارگاس مانع گلزنی اونها شد. از اون طرف هم کلمبیا دروازه پرتغال رو چند بار تهدید کرد و کاستا تونست با واکنش های درخشان خودش، بی نظیر بود کاستا بامداد امروز در مقابل کلمبیا، دروازه رو نجات داد. در دقیقه آخر یعنی 90 به اضافه 1 روی 1 ارسال بازیکنان کلمبیا تونستن که گل رو هم به ثمر برسونن و چه خوشحالی هم میکردن از این گل به ثمر رسیده. اما علیرضا فغانی که داور این مسابقه بود با مشورت و بازبینی که با کدو انجام انجام داد به این نتیجه رسیدن که اون گل هم با چند سانتی متر فقط در آفساید بودن مردود باید اعلام بشه و مردود هم اعلام شد. در نهایت بازی 0-0 به پایان رسید و کلمبیا با 7 امتیاز و پرتغال با 5 امتیاز رتبه اول و دوم این گروه رو به خودشون اختصاص دادن. اما بازی که برای ما حیاتی بود، یکی از 3 بازی که برای ما حیاتی بود و شانس این رو به ما میداد نتیجهش که ما به دور بعدی صعود کنیم، ازبکستان و کنگو بود. ازبکستانی که با فابیو کاناوارو نتایج خوبی رو کسب نکرد در جام جهانی این دوره، به مساف کنگوی شگفت‌انگیز رفت و اتفاقا هم ثانیه های ابتدایی بازی یک گل رو ازبکستان به ثمر رسوند که شما درفت در آفساید قرار داشت، اما دیری نپایید که دقیقه 9 یا 10 بود که بالاخره الدور شما درفت روی موقعیت گلزنی که به دست آورد با یه ضربه چیپ زیبا بالا سر دروازه‌بان توپ رو انداخت و یکی از گل‌های زیبا این جام رو به ثمر رسوند و ازبکستان 1-0 جلو افتاد دقیقه 10. ما از همون دقیقه 10 بازی ازبکستان و کنگو خودمون رو میتونستیم صعودیافته به دور بعدی بدونیم، چون ازبکستان اگر کنگو رو میبرد قطعا ما صعود میکردیم. Osaka with just a little nudge there, but he's lifted over. Oh my goodness, it's in! Extraordinary goal from Faisalov. Just draws the attention of the defender, and then Mpase is late to step to this. He gets caught into a position no goalkeeper wants to be, but take nothing away from this finish. اما کنگو خیلی زود به گل مساوی رسید و بازی رو 1-1 کردن، اما کدو کمک داور ویدئویی نشون داد که مهاجم کنگو قبل از اینکه گل بزنه خطا کرده بوده و به خاطر همین گلشون مردود شد. یه نفس راحتی تا اینجا ما کشیدیم. اما کنگویی‌ها واقعا شگفت‌انگیز بازی می‌کردن. فشار روی دروازه ازبکستان رو بیشتر کردند و دفاع ازبکستان تحت فشار قرار دادند، اما نیمه اول با همون 1-0 به پایان رسید و اینها همه امیدهای ما رو برای صعود پررنگتر و پررنگتر میکرد، تا اینکه نیمه دوم رو کنگو خیلی هجومی آغاز کرد و از همون دقایق اول فشار زیادی رو روی دفاع پر اشتباه ازبکستان وارد کرد. بازم تا دقیقه 67 و 8 خوب مقاومت کرد ازبکستان و شاید میتونستیم امیدوار باشیم به تیم کاناوارو، اما یوان ویسا از روی نقطه پنالتی تونست دقیقه 68 یک گل رو جبران بکنه و بازی رو به تساوی برسونه و 10 دقیقه بعد گل دومش رو هم به زیبایی به ثمر برسونه کنگو و دیگه از دقیقه 78 ما امیدمون از این بازی انگار کنده شد و رفت سمت بازی آخر که الجزایر و اتریش بود. ازبکستان دقایق پایانی برای جبران نتیجه تلاش کرد اما نتیجه‌ای نداشت و سرانجام دقیقه 90 به اضافه 3 ویسا یه بار دیگه یه گل دیگر رو به ثمر رسون، اون هم به زیبایی و روی زمین، و تونست نتیجه بازی رو 3-1 کنه و خیال ما راحت که دیگه اصلا ما از ازبکستان کلن هیچ انتظاری نباید داشته باشیم. کنگو هم تونست 3-1 این بازی رو پیروز بشه و با 4 امتیاز از این گروه سخت صعود کنه. Here's Maela. Oh, he's flashed that across. That stayed in. Yep. Wissa. Oh, he should have left it. Jan Wissa! اما دو بازی آخر دور گروهی بین دو تیم آرژانتین و اردن و الجزایر و اتریش برگزار شد. آرژانتین بسیاری از بازیکنان خودش رو روی نیمکت داشت و علل خصوص لیونل مسی رو که اسکالونی روز گذشته در کنفرانس خبری گفته بود از او به صورت ثابت استفاده نخواهد کرد، اما اونها اومدن که با یک پیروزی قاطعانه به دور بعدی صعود بکنن. طبیعی هم بود که تیم اردن حرفی برای گفتن آنچنان نداشته باشه مقابل حتی تیم 2 آرژانتین. نهایتا هم تا دقیقه 19 تونستن که دووم بیارند و اونجا بود که گل اول آرژانتین با یه ضربه آزاد تماشایی به ثمر رسید. بعد از اون لاوتارو مارتینز از روی نقطه پنالتی دقیقه 31 اختلاف رو به 2 گل رسوند و نیمه اول 2-0 تموم شد. اما در نیمه دوم اردن یه موقعیتی رو به دست آورد و تونست 1 گل رو دقیقه 55 جبران بکنه. این اولین گلی بود که آرژانتین در این دوره جام جهانی دریافت کرد. La Giordani in proiezione offensiva con Alamardi. Apertura sulla destra per Haddad, pallone bello dentro per la rete di Altamari. Che accorcia le distanze e fa 2-1. اما اسکالونی لیونل مسی 39 ساله رو برای دقایقی هم که شده به زمین فرستاد و همین چند دقیقه کوتاه هم کافی بود برای اینکه این ستاره بیبدیل دنیای فوتبال در دقیقه 80 بتونه با یک ضربه دقیق و زیبا و همیشگی، یعنی همون همیشگی لیونل مسی، گل سوم آرژانتین و گل ششم خودش رو به ثمر برسونه در این جام. و فاصله مسی با امباپه در آقای گلی ادوار جام جهانی هم با این گل افزایش بیشتری پیدا کرد و آرژانتین تونست با 9 امتیاز قاطعانه صعود بکنه و در دور حذفی به مسافه کیپ ورد بره، کیپ ورد مرموز این جام که نمیشه به همین راحتی از الان گفت آرژانتین به راحتی او رو شکست میده.
La rete di Lo Celso, parte Messi, la conclusione, gol! 19esima rete, un mondiale, i mondiali per Lionel Messi. La sesta rete per il numero 10 dell'Argentina a questi Lionel Messi a ingannare un'altra volta Abulaila qui a Fonseca.
اما بریم سراغ بازی مرگ و زندگی الجزایر و اتریش. مرگ و زندگی برای ما تیم ملی کشورمون، چرا که نتیجه این دیدار برای ما خیلی بیشتر از این دو تیم های اهمیت بود. هر نتیجه غیر از تساوی در این دیدار به سود تیم ملی کشورمون میشد و نتیجه مساوی تنها نتیجه بود که به نفع هر دوی این تیم ها میشد. این جمله نتیجه مساوی به نفع هر دوی این تیم ها میشد شایبه ای رو به وجود آورده در جهان فوتبال و بین هواداران که شاید یه روزی پرده از راز مثلا تبانی برداشته بشه در این بازی. نمیدونم بازی رو تماشا کردین یا نه، یه بازی عجیب و غریب بود. بازی بود که وقتی با گل دقیقه 28 اتریشی ها شروع شد، بیشتر از اینکه گل برای اتریش باشه، گل برای ما بود و شاید امیدوار شدیم به اینکه این بازی بالاخره برنده‌ای داشته باشه. اما هنوز نیمه اول تموم نشده بود که الجزایر گل تساوی رو به ثمر رسوند. نکته‌ای که این بازی داره اینه که در جام جهانی 1982 الجزایر برای صعود به دور بعدی نیاز داشت که آلمان غربی اون سالها اتریش رو پرگل شکست بده. آلمان‌ها دقیقه 10 هم اولین گل خودشون رو زدند و شاید این امیدواری به وجود اومد که وقتی دقیقه 10 گلی زده بشه تا پایان 90 دقیقه آلمان‌ها بتونن شکست سنگینی رو به اتریش تحمیل بکنن و اتریش حذف بشه و الجزایر بتونه صعود بکنه. اما از دقیقه 10 تا پایان بازی در 80 دقیقه بعد از اون آلمان‌ها بیخیال بازی شدن انگار و با پاس‌های متعدد و زیاد در میانه میدان و بی ثمر هیچ گل دیگری رو به ثمر نرسوندند و اون یک هیچ به سود آلمان هیچ سودی برای الجزایر نداشت. حالا در این دیدار هم یه همچین شرایطی انگار وجود داشت برای ما که اگر این دیدار با برد هر کدوم از این تیم‌ها اتفاق می‌افتاد و رقم می‌خورد و به پایان می‌رسید، ما بودیم که صعود می‌کردیم. بازی که 2-2 شد، یعنی تساوی 2-2 که اتفاق افتاد، یه اتفاق عجیبی در بازی افتاد. 20-25 دقیقه پاس‌های بیهوده بی اثر در زمین بین بازیکنان علل خصوص الجزایر اتفاق می افتاد. فکر کنم 700 تا پاس دادن در این بازی الجزایری ها به هم که سود آنچنانی نداشت و حوصله هواداران در ورزشگاه و پایگیرنده ها هم سر رفت. برای ما که حساس بودیم بازی و نیاز داشتیم یکی از این دو تیم برنده بشه، دیگه یه جوری شده بود که اعصاب برامون نذاشته بود، اعصاب اونو خورد کرده بود این نوع بازی، اونم در سطح جام جهانی. اما یه اتفاق عجیب افتاد. دقیقه 90 به اضافه 3 روی یک پاس زیبا به ریاض محرز اون تونست که گل سوم رو بزنه. دقیقه 93 این بازی ساعت 7:25 دقیقه صبح ایران بود و ما میتونستیم 7:25 دقیقه 7 تیر 1405 رو برای ابد برای تاریخ فوتبالمون ثبت بکنیم به عنوان لحظه‌ای که ما به دور بعدی برای اولین بار در جام‌های جهانی صعود کردیم.
Attention à ce ballon pour Riyad Mahrez. Oh, Riyad Mahrez qui contre toute attente vient éliminer l'équipe d'Autriche à une minute de la fin de cette rencontre. Oh, le vilain tour qui a été joué, oui. Et bien finalement, l'Algérie avait décidé de se venger. L'Algérie n'avait pas oublié ce qui s'était passé en 82, l'arrangement entre l'Autriche et l'Allemagne et l'Algérie.
اما یه اتفاق عجیب افتاد در حالی که وقتهای اضافه هم تمام شده بود و چند ثانیه از اون هم گذشته بود، نزدیک به یک دقیقه از وقتهای اضافه هم گذشته بود، اما داور به دلیل اینکه در دل وقت اضافه گل ریاض محرز زده شده بود و یه وقتهایی هم به خاطر خوشحالی و اینها تلف شده بود، یه ذره بیشتر ادامه داد مسابقه رو. و همین یه ذره بیشتر ادامه دادن و ارسال بلند روی تیر دو دروازه الجزایر و دو ضربه سر پیاپی توسط اتریشی ها باعث شد که دقیقه 96، یعنی 3 دقیقه بعد، 180 ثانیه بعد تقریبا، باعث بشه که بازی دوباره مساوی بشه و دوباره اتریشی که تا همین 3 دقیقه پیش از جام جهانی حذف شده بود و ما رفته بودیم به جام جهانی، به جام جهانی برگرده و رتبه دوم جدول رو هم حتی به خودش اختصاص بده و ما از جام جهانی حذف بشیم.
Sabitzer, le centre. La remise de la tête.
Oh, l'égalisation.
L'égalisation. Incroyable. C'est complètement fou. Cette fin de match entre l'Autriche et l'Algérie. L'Autriche qui revient au-delà du temps additionnel. Et c'est Kalajic entré à l'instant.
شاید اگر توی شرایط غیر مشکوکی این تساوی رقم می‌خورد، یعنی 20-25 دقیقه اینجوری نبود که بازی همینجوری الکی وسط زمین بچرخه بدون هیچ هدفی برای دو تیم، شاید اگر این 3-3 زمان درستری رقم می‌خورد، یکی از بی‌نظیرترین برگشت‌ها یا اصطلاحاً کامبک‌های جهان فوتبال رقم می‌خورد. اما نمی‌دونم چرا به من عشق فوتبال این بازی اونجور که باید و شاید نچسبید. میگم شاید تاریخ در سال‌های پیش رو اعلام بکنه که در یک همچین بازی با یک همچین حساسیتی یک همچین اتفاقاتی هم افتاد و شاید یه تبانی‌های کوچیک یا بزرگی پیش اومد. شایدم نه، شایدم واقعاً فوتبال روی بیرحمش رو به تیم ملی ایران نشون داد. خلاصه ما در جدول برترین تیم‌های سوم دور گروهی نهم شدیم و یه قدم فاصله داشتیم با صعود تاریخیمون به دور دوم جام جهانی. این هفتمین حذف متوالی ما بود در ادوار جام جهانی و فقط اسکاتلنده که با 9 حذف متوالی آمار بدتری رو نسبت به ایران در این زمینه ثبت کرده. حالا دیگه از این به بعد فصل حسرت خوردن هاست، فصل اگر و شاید ها و اما هاست. حالا باید بشینیم و بگیم مثلا اگر سنگال عراق رو با 5 گل شکست نمیداد و اگر عراق مقاومت میکرد 10 نفره نمیشد و 5 گل از سنگال نمیخورد، حالا سنگال 3 امتیازی هم امتیاز با ما و فقط به دلیل تفاضل گل به اضافه 2 صعود نمیکرد و ما صعود میکرد. حالا باید بشینیم و بگیم اگر در بازی با بلژیک اون ضربه رو گل می‌کردیم این اتفاق می‌افتاد، اگر نیوزلند رو راحت از دست نمی‌دادیم و به جای مساوی اون بازی رو می‌بردیم الان ما صعود کرده بود، اگر پنالتی طارمی گل می‌شد، اگر شجاع خلیل‌زاده چند سانت اینورتر بود، اگر میشه برای اینها سال‌های سال نشست و حسرت خورد. اما زندگی ادامه داره، زندگی همه ی همین اتفاقاتیه که پیش میاد، گاهی لبخند، گاهی اشتیاق، گاهی هیجان برای ما داره و گاهی هم غم و غصه رو تو دلهامون مثل یک سرب سنگین تهنشین میکنه. ما میتونستیم این جام جهانی رو با شکوه تر تمام بکنیم اما نشد و حالا مثل همیشه باید به آینده چشم بدوزیم و امیدوار باشیم که برای سالهای آتی فوتبال یک بارم که شده در جام‌های جهانی روی خوشش رو به ما نشون بده. حالا دیگه نمودار نهایی دور حذفی جام جهانی کامل شد و اسپانیا باید به مساف اتریشی بره که تو اون بازی عجیب و غریب با الجزایر 3-3 کرد و خود الجزایر هم حریف سوئیس شد در دور حذفی. اسپانیا و پرتغال در صورت برتری مقابل اتریش و کرواسی در یک هشتم به مساف هم میرن و چه بازی بشه اسپانیا و پرتغال. از اون طرف آلمان که به مساف پاراگوئه میره و فرانسه که به مساف سوئد میره اگر در دیدارهای خودشون پیروز بشن در مرحله بعدی حذف